در ساعت 22:10 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه ششم اردیبهشت 1393 برابر با 26 آوریل 2014 میلادی است. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت تهران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم با همکارم فهیمه خضرایدری همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فهیمه؟
سپاسگزارم مرتضی و سلام بر شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. خبرها را از اوکراین آغاز می‌کنیم، جایی که نخست وزیر این کشور آرسنی یاتسنوویچ روز شنبه روسیه را به نقض حریم هوایی این کشور و تحریک به جنگ متهم کرده است. وزارت دفاع آمریکا هم گفته است جنگنده‌های روسیه در 24 ساعت گذشته چند بار وارد حریم هوایی اوکراین شدند. وزارت خارجه روسیه نقض حریم هوایی اوکراین را تکذیب کرده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها هیئتی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا راهی اسلاویانسک در شرق اوکراین شده تا با شبه نظامیان طرفدار روسیه برای آزادی شماری از ناظران این سازمان گفتگو کند. رهبر خودخوانده جدایی طلبان این ناظران را جاسوسان ناتو خوانده و خواستار مبادله آنها با اعضای زندانی گروهش از سوی دولت اوکراین شده است. روسیه میگوید در تلاش است تا این ناظران آزاد شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به شرق آسیا روز شنبه وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شد. آقای اوباما قرار است در این سفر دو روزه دیدارهای جداگانه با خاندان سلطنتی و همچنین نجیب رزاق نخست وزیر مالزی برگزار کند. او در این دیدارها درباره موضوعهای اقتصادی و امنیتی گفتگو خواهد کرد. سفر باراک اوباما به مالزی نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آن کشور در 48 سال گذشته است. با پایان شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، این انتخابات به دور دوم کشیده شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که هیچ یک از نامزدها به 50% آرای لازم دست پیدا نکردند و عبدالله عبدالله و اشرف غنی به دور دوم می روند. عبدالله عبدالله 44.9% و اشرف غنی 31.5% آرا را به دست آوردند. زلمای رسول هم با 11.5% آرا در جایگاه سوم ایستاده است. نتایج قطعی در 14 ماه می 3 هفته دیگر اعلام می شود. در ایران بنابر گزارش ها روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه توقیف شد. محمد علی وکیلی مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ها گفته است در نامه دادسرای رسانه که در اختیار او قرار گرفته دلیل توقیف این روزنامه نشر اکاذیب ذکر شده است، اما مشخص نیست که روزنامه دقیقاً به دلیل انتشار کدام مطلب توقیف می شود. با این حال خبرگزاری های ایران احتمال دادند که روزنامه ابتکار به خاطر یکی از تیترهایش در شماره روز پنج شنبه توقیف شده است. روزنامه ابتکار در تیتر مطلبی درباره تغییر رئیس سازمان زندان‌ها از واژه برکناری استفاده کرده بود. پس از ضرب و شتم گروهی از زندانیان بند 350 زندان اوین با حکم رئیس قوه قضاییه ایران غلام حسین اسماعیلی که ریاست سازمان زندان‌ها را بر عهده داشت به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. سخنگوی قوه قضاییه این تغییر را ارتقاء مقام خوانده است. و خبر دیگر این که فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر از ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا به طور علنی و قاطعانه درباره ضرب و شتم اخیر زندانیان در بند 350 زندان اوین موضع‌گیری کند. عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران هم فرستاده شده، همچنین از ناوی پیلای خواسته است تا از دولت مردان ایران بخواهد خشونت را محکوم کنند، از درخواست خانواده ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کنند و زندانیانی که هنوز در انفرادی هستند را به بند عمومی منتقل کنند. و خبر آخر این که حسام الدین مجتهدی امام جمعه سنندج و عضو مجلس خبرگان در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران او که 93 سال داشت از 10 سال پیش امام جمعه سنندج بود و از 3 سال قبل هم نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان شده بود. مرداد
فهیمه سپاسگزارم. فهیمه خضر حیدری بود با تازه ترین خبرها ایران و جهان. و ما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت رادیو فردا پی بگیرید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید بیشتر تحلیلی است پیرامون همین خبرهایی که لحظاتی پیش شنیدید. مروری بر واپسین تحولات بحران اوکراین، نگاهی به آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گزارشی از سفرهای متعدد دیپلماتیک از سوی مقامات اروپایی به تهران در دولت حسن روحانی، لغو تجمع خانواده‌های زندانیان ضرب و شتم شده در اوین با وعده بررسی دقیق این موضوع از سوی دولت، تصویب طرح مقابله با کنترل جمعیت در مجلس و توقیف روزنامه ابتکار در تهران، مطالبی است که در این مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید اگر تا پایان این مجله با ما بمانید. غرب روسیه را متهم می‌کند که هیچ گامی در راستای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین بر نداشته و بر آمادگی خود برای تشدید تحریم‌ها علیه این کشور تأکید کرده. سوی دیگر روسیه اوکراین و غرب را به نقض توافق ژنو درباره بحران اوکراین متهم می‌کند. نیروهای امنیتی اوکراینی شهر سلویانسک، اصلی‌ترین پایگاه شورشیان مسلح در استان دونتسک را محاصره کردند، اما روسیه اوکراین را به توقف عملیات ضد تروریستی در شرق این کشور فراخوانده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه از کیف خواست برای پایان نارامی ها در شرق اوکراین توافق ژنو و همچنین توافق با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق را به اجرا درآورد. وزیر خارجه روسیه نیز در سخنرانی در مسکو کیف را متهم کرد که خواسته های مردم را نادیده میگیرد و کشور را به مرز جنگ داخلی سوق میدهد. در روزهای گذشته دیپلمات‌های ارشد روس اعلام کردند مسکو حق خود را برای دفاع از شهروندان روس در اوکراین محفوظ می‌داند. اما جمعه رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه که پیشتر مجوز اعزام ارتش به اوکراین را به رئیس جمهور این کشور داده بود اعلام کرد که فرصت دیپلماسی هنوز وجود دارد و اعزام نظامیان روس به اوکراین زود هنگام است. این در حالی است که دیپلمات‌های اوکراینی می‌گویند روسیه از شرکت در دور دوم مذاکرات برای حل بحران اوکراین سر باز زده. همچنین پنتاگون از نقض حریم هوایی اوکراین توسط جنگنده‌های روسی خبر داد. دمیتری تیمچوک، کارشناس نظامی و رئیس مرکز مقاومت خبری در کیف، معتقد است شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم.
هفته گذشته در ژنو طرفین تلاش کردند با روسیه مصالحه کنند، اما این تلاش بی ثمر بود. چرا؟ به دلیل آنکه روسیه فعلا در جنگ با اوکراین برنده است. ما چند عرصه نبرد داریم. یک عرصه خود ارتش است که در مرز با اوکراین به حالت آماده باش کامل در آمده و در مسکو صراحتاً کیف را به مداخله نظامی تهدید می کنند. عرصه دیگر جنگ خبری است که از مدت‌ها پیش آغاز شده و نتیجه آن سردرگمی اهالی جنوب و شرق اوکراین است که تحت تأثیر تبلیغات ضد اوکراینی نمی‌فهمند چه کسی دوست و چه کسی دشمنشان است. این آدم‌ها با شورشیان همفکر نیستند، اما از تلاش نیروهای امنیتی برای سرکوب این افراد ممانعت می‌کنند. و عرصه سوم مخلوطی از افراد مسلح بی‌هویت که شکی نیست نظامیان روس هستند همراه با شبه نظامیان محلی. پیچیدگی این جنگ در آن است که نمیتوان روسیه را تجاوزگر دانست و از راه معمول با متجاوز مقابله کرد. نمیتوان به حمله تمام عیار متوسل شد، زیرا این راه تلفات بسیاری خواهد داشت و ریسک مداخله نظامی روسیه را نیز افزایش میدهد.
خبرگزاری ها می نویسند آمریکا و اروپا دوشنبه تحریم های جدید علیه روسیه اعمال خواهند کرد. به گزارش رویترز این تحریم ها محدود به گسترش فهرست های سیاه مسئولین روس است و در حالی که تحریم های اتحادیه اروپا بیشتر متوجه افرادی است که مسئول تحریک نارامی ها در شرق اوکراین شناخته شدند، تحریم های آمریکا حلقه نزدیکان رئیس جمهور روسیه را مورد هدف قرار می دهد. همچنین رهبران هفت قدرت بزرگ اقتصادی جهان جمعه بر سر تشدید تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیدند. سرگی سلاویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که این تحریم ها تأثیر بر سیاست روسیه نخواهد داشت.
غرب میخواهد از اوکراین حمایت کند، اما تلاش هایش محدود است. تنها ابزار مؤثر برای مقابله با کرملین تحریم بخش های مالی و انرژی از نوعی که در ایران اعمال شده بود است. اما مشخصاً غرب به ویژه کشورهای اروپایی برای برداشتن این گام آمادگی ندارند. تأثیر فهرست‌های سیاه بر اقتصاد روسیه در آینده نزدیک مشهود نخواهد بود. افرادی که در این فهرست‌ها نامشان آمده بر پوتین تأثیری ندارند. به نظرم غرب متوجه این مسئله هست و نه بر تحریم روسیه که بر کمک به اوکراین تمرکز کرده.
در تازه‌ترین تحول، وزارت خارجه اوکراین از روسیه خواست برای آزادی گروهی از مشاوران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا و تعدادی از خبرنگاران که شورشیان در سلاویانسک آنها را گروگان گرفتند مساعدت کند. روسیه مدعی است بر جدایی طلبان نفوذی ندارد، اما خود این افراد میگویند در صدد گروگان‌ها را تحویل ماموران امنیتی روسیه دهند. شنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین روسیه را به حمایت از تروریسم متهم کرد و به نیروهای امنیتی اوکراین دستور داد امنیت فعالیت خبرنگاران در شرق و جنوب اوکراین را تضمین کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به دور دوم کشیده خواهد شد. به گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، هیچ کدام از نامزدها نتوانستند در دور اول اکثریت آرا را کسب کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، آقایان عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه و اشرف غنی وزیر سابق دارایی تا کنون توانستند بیشترین آرا را کسب کنند و در انتخابات آتی که در ماه جوان برگزار می شود با هم رقابت خواهند کرد. امیر مصدق کاتوزیان و اطلاعات بیشتر.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه ششم اردیبهشت ماه اعلام کرد که عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان توانسته 44.9% آرا را کسب کند و پس از او اشرف غنی احمدزی وزیر سابق دارایی با کسب 31.5% آرا قرار گرفته است. به گفته این کمیسیون در مجموع نزدیک به 7 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کرده بودند. گفته می شود میزان مشارکت مردان 64% و میزان مشارکت زنان 36% بوده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم اعلام کرده که اگر نامزدها به نتایج انتخابات اعتراضی دارند می توانند تا 24 ساعت پس از اعلان نتایج شکایت‌های خود را تحویل این کمیسیون بدهند. رادیو اروپای آزاد به نقل از احمد یوسف نورستانی می نویسد که برگزاری دور دوم انتخابات انجام شدنی است و تاریخ احتمالی برگزاری این انتخابات روز هفتم ژوئن برابر با 17 خرداد خواهد بود. آقای عبدالله عبدالله 53 ساله است و پیشتر جراح چشم بوده و بین سالهای 2001 تا 2005 در مقام وزیر امور خارجه افغانستان فعالیت می کرده است. او در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش افغانستان با کسب حدود 30% آرا از حامد کرزی رأی کمتری آورد، ولی این بار توانسته بیش از باقی رقبایش رأی کسب کند. اشرف غنی احمدزی 64 ساله هم پیشتر در بانک جهانی کار می کرده و در رشته انسانشناسی فرهنگی دکترا دارد. او بین سالهای 2002 تا 2004 وزیر دارایی بود و در انتخابات 4 سال پیش هم توانست 3% آرا را کسب کند. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 فروردین ماه برگزار شد.
خبرگزاری مهر گزارش داد که قرار است سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش شنبه شب وارد تهران شود. از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون وزرای خارجه چندین کشور اروپایی به تهران سفر کردند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند درباره سفرهای متعدد مقامهای دیپلماتیک اروپایی به تهران به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
با روی کار آمدن دولت آقای روحانی شاهد تغییر فاز سیاسی سیاست خارجه ایران بودیم، از سیاست تقابل که در دوران احمد نژاد بود به سیاست تعامل یا تعامل سازنده در دوران آقای روحانی. این دو سیاست کاملا متفاوت تأثیرات خودش رو در میزان روابط ایران با کشورهای خارجی به ویژه در خصوص اتحادیه اروپا کاملا اثر نشان دادش، تا دیگه دیدیم در طی 8 سال دولت احمدی هیچ مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا به تهران سفر نکرد، که هیچ احمدی نژاد هم هیچ سفر دو جانبه ای به کشورهای اتحادیه اروپا نداشته جز یک سفر به ژنو در بحث بین المللی. در نتیجه این سفرهایی که از مقامات اتحادیه اروپا می‌بینیم، از وزرای خارجه، وزیر خارجه سوئد، اسپان، ایتالیا و دیگر مقامات و پارلمان‌هایی که به تهران آمدن، همه نتیجه اون سیاست تعامل سازنده‌ای هستش که اروپا احساس می‌کنه زبان مشترکی رو با بخشی از بدنه جمهوری اسلامی یافته که با اون زبان بتونه صحبت بکنه.
به نظر شما چه وجهی در این سفرها غالب هست؟ مسائل سیاسی و مناسبات دو جانبه دیپلماتیک یا مسائل اقتصادی؟
بدیهی هستش که حجم روابط ایران به عنوان یک کشور نفتی و یک کشور مهم خاورمیانه در برسال تحریم ها آسیب بسیار شدیدی دیده، در نتیجه اون رو حجم روابط ایران و اتحادیه اروپا هم آسیب دیده. مسلمه اتحادیه اروپا که به دنبال این هستش که این اقتصاد آسیب دیده رو بازیابی بکنه، منتها در شرایطی که موجبات تحریم کم کم برداشته بشه. اتریش به ویژه به عنوان کشوری که میزبان آژانس بین‌المللی اتمیست و همچنین به عنوان کشوری که میزبان اوپک هستش، به عنوان کشور میزبان ناظر هست به خوبی بر نبض تحولاتی که در حال تپیدن هستش در روابط ایران و اتحادیه اروپا، بدیهی است که سفر وزیر خارجه جوان اتریش به تهران سفری پرمعنی هستش، به ویژه اینکه بنابر اظهارات سفیر ایران در اتریش این سفر میتوانه مقدمه ساز سفر رئیس جمهور اتریش به تهران باشه که اولین سفر یک رئیس جمهور اروپایی به تهران خواهد بود.
شما اشاره کردین که سیاست خارجی آقای روحانی نسبت به سیاست خارجی آقای احمدی نژاد چرخش قابل توجهی داشته. با توجه به حالا اون چیزی که تحلیلگران سیاسی معتقدند، یعنی چندگانگی در تصمیم گیری، آیا به نظر شما سیاست خارجی آقای روحانی میتونه موفقیت‌آمیز باشه؟
اتحادیه اروپا یک نگاه واقع بینانه داره، میداند که در ایران حاکمیت دوگانه بر قدرت هستش، حاکمیتی که با بخشی از اون زبان مشترک داره در تحت عنوان تعامل سازنده، حاکمیتی که زیر بار هیچ چیزی نمیده، همه قوانین حقوق بشر رو نقض میکنه. این سفرها از روی مقامات اتحادیه اروپا به ظن قوی من پیامی هستش که اگر بدنه ای که اصلاح طلب ها هستن بتوانن قدرت رو دست بگیرن، روابط ایران با اتحادیه اروپا عادی خواهد شد و اگر دولت های روحانی شکست بخوره، در اون صورت اون کورسویی که در روابط ایران و اتحادیه اروپا هست از بین خواهد رفت. اشاره میکنم به نامه ای که اخیراً آقای ظریف در فارن پالیسی منتشر کرده و در اونجا در بند آخر گفته که فرصت بسیار اندک است، اشاره میکنه به فرصت یا امیدی که در دولت آقای روحانی زنده شده در ایران. اگر این دولت زمین بخوره مسلماً وضعیت برای داخل ایران بسیار خطیر و برای اتحادیه اروپا راهی نمونه جز تحریم های بیشتر و تقابل بیشتر.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند. تعدادی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که تجمع صبح روز شنبه آنها که قرار بود در مقابل دادستانی تهران برگزار شود، به دلیل وعده جدی مسئولان امنیتی برای رسیدگی به خواستهایشان لغو شده. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید که انتقال فوری زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به صدمات وارده به زندانیان از جمله وعده‌هایی است که مسئولان امنیتی به نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی دادند. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین و روزنامه‌های ایران، ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 زندان اوین تعدادی از این زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. چند نفر از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین که نخواستند نامشان فاش شود، روز شنبه به رادیو فردا گفتند که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار هستند تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. این خانواده‌ها همچنین به رادیو فردا گفتند که منتظرند تا مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند و اگر به این وعده‌ها عمل نشود، برای اعتراض به مقابل دادستانی تهران خواهند رفت. در همین حال فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز جمعه شدت گرفته است. روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات به خانه یاشار دارالشفا زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین رفته و بعد از تفتیش خانه کاوه برادر او را بازداشت کردند. کاوه دارالشفا در اعتراض‌های سال 88 به همراه مادرش بازداشت و بعد از 6 روز آزاد شده بود. یاشار دارالشفا یکی از 33 زندانی است که آنطور که مادرش پیشتر به رادیو فردا گفته بود، در حمله به بند 350 زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بسیار وضعیت جسمیش بد بود. اینو آوردن دو تا مامور که اینو گذاشتن روی صندلی عین یه عروسک. یعنی حتی قادر نبود رو پای خودش بیسته. من آثار ظاهری در چشم و دست و پاش ندیدم، ولی اونقدر ناتوان بود که از بلندگو من صدای اینو نمیتونستم بشنوم. گفتم داغون شدم، اونقدر با چکمه و باتوم به کمر و پای من زدن که اصلا قادر نیستم بیستم.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همکنون در بیمارستان به سر می‌برد و برای همراهی با زندانیان بند 350 زندان اوین روزه سیاسی گرفته، به تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفته که تا زمانی که زندانی‌ها در سلول انفرادی هستند و به بند عمومی باز نگشتند و زندانیان بند 350 دست از اعتصاب قضا نکشیدند، به روزه خود ادامه می‌دهد. ابوالفضل قدیانی سال گذشته به زندان قزلحصار تبعید شد و بعد به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شد. در همین حال فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، هم در نامه‌ای که در اختیار وبسایت کلمه قرار گرفته، از دولت حسن روحانی خواست برای روشن شدن واقعیت‌ها درباره حوادث 350 زندان اوین تلاش کند تا نسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این باره و تنویر افکار عمومی اقدام کند. باشد. خانم هاشمی گفته که می‌دانیم که در این زمینه کاری از دست دولت حسن روحانی بر نمی‌آید. با این حال دولت باید موضع خود را در این باره مشخص کند. سکوت دولت در برابر ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای گذشته انتقاداتی را به همراه داشته است. در حال حاضر ده‌ها زندانی در زندان‌های اوین و رجای شهر در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کردند. گزارشگران بدون مرز هم روز پنجشنبه خواستار تحقیق و بررسی فوری و مستقل درباره آنچه در بند 350 زندان اوین رخ داد شده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. در حالی که طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی برای پیشگیری از سقط جنین در ایران هستند، مدیر کل دفتر سلامت خانواده می‌گوید با زور نمی‌توان جمعیت را افزایش داد. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت بهداشت در ایران درباره طرح افزایش باروری مجلس شورای اسلامی گفته که نباید راه دسترسی مردم به وسایل پیشگیری از بارداری را ببندیم. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، با انتقاد از طرح مجلس شورای اسلامی برای افزایش باروری در ایران، آن را سیاستی دستوری نامیده و گفته که در این زمینه نمیتوان به زور متوسل شد. آقای مطلق روز پنجشنبه به وبسایت خبر آنلاین گفت که تاکنون قانونی نبود که بخواهد شیوه های پیشگیری از فرزند آوری را اجباری کند. الان هم باید برای افزایش جمعیت فرهنگ سازی کرد، نه اینکه به زور متوسل شد. مجلس ایران به تازگی یک فوریت طرح افزایش باروری را به تصویب رسانده که بر اساس آن مجازات هایی را برای تبلیغ پیشگیری از بارداری و ارائه خدمات بهداشتی مانند عمل وازکتومی در مردان پیش بینی می کند. این طرح با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهیه شده که اعتقاد دارد جمعیت ایران باید دست کم 150 میلیون تن باشد.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
اما پیشتر نیز مهرداد لاهوتی یکی از نمایندگان مجلس طرح افزایش نرخ بارداری را افراطی توصیف کرده بود و گفته بود که این طرح آن دسته از کسانی را نادیده می‌گیرد که به دلیل بیماری ناگزیر به پیشگیری از بارداری هستند. به گفته او مردم برای تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی هستند و نمی‌توان به آنها گفت که باید مانند 40 سال قبل زندگی کنند.
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است.
اما اجرای چنین سیاست‌هایی در برگیرنده چه برنامه‌ریزی‌هایی باید باشد؟ مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، در این باره از نگرانی‌های رفاهی خانواده‌های ایرانی برای فرزندآوری بیشتر می‌گوید.
اگر دولت‌هایی علاقمند هستند و یا نیازمند هستند جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی میکنن امکانات تشویقی ایجاد بکنن. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعا باید برای این هم روی سه زمینه درآمد مالی خانواده ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که از پس تولید فرزند برنیان کمتر بکنه.
این در حالی است که اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش باروری موافقند. از جمله مراد هاشم زهی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته که شیوه های عقیم سازی و پیشگیری از بارداری با اندیشه های اسلامی در تضاد است. ایران 2 دهه سیاست کنترل جمعیت را دنبال کرد و در راستای اجرای همین سیاست مراکز وابسته به وزارت بهداشت خدماتی مانند وازکتومی را رایگان ارائه می کردند. با توجه به این موضوع وزیر بهداشت و درمان گفته که تغییر ناگهانی سیاست‌ها در این زمینه سبب ساز سردرگمی میان مردم شده است. به گفته حسن هاشمی وزیر بهداشت، افرادی که در شبکه‌های بهداشتی ایران کار می‌کنند سال‌ها برای این آموزش دیده بودند مردم را اقناع کنند که فرزند کمتر داشته باشند، حالان که همان افراد اکنون باید به مردم آموزش دهند تا اقدام به فرزندآوری بیشتر کنند.
روزنامه ابتکار در ایران توقیف شده. به گزارش احسان عابدی در همین باره توجه بفرمایید.
خبرگزاری های داخل ایران از توقیف روزنامه ابتکار چاپ تهران خبر می دهند. درباره دلیل توقیف این روزنامه اما هنوز توضیح رسمی ارائه نشده است. در حالی که از سخنان محمدعلی وکیلی برمی آید، روزنامه ابتکار به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف شده است. بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات ایران رسانه ها را از پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران منع می کند. با این حال مدیر مسئول روزنامه ابتکار می گوید که نمی داند کدام یک از مطالب نشریه او مصداق این بند از قانون مطبوعات است. آقای وکیلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشت در نامه دادسرای رسانه اشاره شده که روزنامه ابتکار به دلیل نشر اکاذیب توقیف شده است، اما با توجه به کلی بودن بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مشخص نیست که دقیقاً به دلیل انتشار کدام مطلب این روزنامه توقیف شده است. با این حال ایسنا می نویسد که پیگیری های این خبرگزاری گویای آن است که روزنامه ابتکار به خاطر یکی از تیترهای خود در شماره روز پنجشنبه 4 اردیبهشت توقیف شده است، تیتری که به مسئله تغییر رئیس سازمان زندان ها می پردازد. روزنامه ابتکار در این تیتر از واژه برکناری استفاده کرده است، در حالی که غلام حسین اسماعیلی همزمان با از دست دادن عنوان رئیس سازمان زندانها، منصب ریاست کل دادگستری استان تهران و ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر را در اختیار گرفته است، مسئله‌ای که سخنگوی قوه قضاییه از آن به عنوان ارتقاء مقام یاد کرده است. با این حال رسانه‌های داخلی دیگری نیز از این مورد به عنوان برکناری یاد کردند. از جمله وبسایت خبر آنلاین منسوب به محافظه‌کاران در همان روز در گزارش خود نوشت آیت الله آملی لاریجانی رئیس سازمان زندان‌ها را برکنار کرد. در حالی که باز شدن فضای مطبوعات در کشور از جمله وعده‌های اصلی دولت حسن روحانی بوده است، در مدت چند ماهی که از آغاز فعالیت دولت او می‌گذرد، توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد که از جمله این رسانه‌های توقیف شده می‌توان روزنامه‌های اصلاح طلب بهار و آسمان را نام برد. روزنامه نشاط نیز نمونه دیگری است که قبل از انتشار با تصمیم قوه قضاییه توقیف شد. روزنامه ابتکار سال دهم انتشار خود را پشت سر می‌گذاشت و در این مدت 5850 شماره آن منتشر شده است.
احسان عابدی گزارش می‌داد. با این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شبانگاهی امروز شنبه ششم اردیبهشت 1393. با من مرتاد قاسم فر در این مجله شبانگاهی همراه بودید. سپاسگزاریم از همه شما در ایران و سراسر جهان.